جوان.
شما میخواید که یه مجلسی داشته باشید که در مقابل این مهاجماتی که از خارج میشد پایدار باشد و توجه بکنید که حفظ کنید این را و حفظش نسبت به شماها که مأمورین هستید به این است که اجرایش را بدون اینکه به کسی اعتنا کنید اجرایش را خوب و موافق شرع و موافق اسلام و موافق مصالح کشور اجرا کنید.
منحصر به فرد، ویژه برنامه انتخابات شبکه رادیویی جوان.
مسئولین کشور مراقب باشن احترام انتخابات رو نگه دارن، هم مجلس هم دولت هم قوه قضاییه احترام انتخابات رو نگه دارن. دخالت بکنه کسی به انهای مختلف، اینها هیچ روا نیست، جایز نیست.
خورشید تابان تو سر فرازی با لطف یزدان، با لطف یزدان.
به نام خداوند مهربان. سلام به مردم ایران، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستید دلتون آروم باشه، تنتون سلامت باشه و مهمتر از همه ذهنتون منظم باشه. چیزی که میتونه به نظم زندگی انسان کمک بکنه ذهن منظم هست که طبیعتاً باعث میشه که انسان و اهداف قشنگی هم که داره برسه. انشالله برای شما هم همینطور باشه و با انگیزه به پیش برید و تحت تأثیر خیلی از اتفاقات قرار نگیریم. هممون، خیلی از روانشناسان میگن که محیط انسان میتونه روی افکارش تأثیرگذار باشه، بنابراین توصیه اونها این هست که با کسانی رفت آمد داشته باشیم، در محیطی باشیم به صورت شنوایی حضوری و با رسانه‌های مواجه باشیم که بتونن به ما امیدواری بدند و آینده ما رو تضمین بکنن، نه اینکه ترمز راه و مسیر ما باشن. امیدوارم که زندگی شما و خانواده‌تون قشنگ به پیش بره. به برنامه منحصر به فرد خوش آمدید.
ویژه برنامه انتخابات شبکه رادیویی جوان. ویژه برنامه منحصر به فرد شبکه رادیویی جوان.
انسان ها در مسیر پیش روشون، چه در شأن فردی، چه خانوادگی و چه اجتماعی، با انتخاب های مختلفی مواجه هستند. به قول شاعر که فرمود این که فردا این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، و اختیار به معنای خیرگزینی هست، یعنی آن چیزی که درستتر هست، به خیر نزدیکتر هست و اصل خیر هست رو من انتخاب بکنم. و یکی از شؤون انتخاب، انتخابات هایی هست که در واقع دولت های مختلف در کشورهای مختلف اتفاق میفته برای فرستادن افرادی برای تصمیم گیری، مثلا در مجلس شورای اسلامی یا برای اجرای قوانین در دولت هایی که عهده‌دار اجرای قوانین میشن. حالا کم و کیفش در کشورهای مختلف قابل بررسی هست که نهادهایی مثل نهادهای نظارتی، قوه قضاییه و حتی خود مجلس شورای اسلامی که بحث نظارت بر اجرای قوانین رو بر عهده داره، رصد میکنن که این قوانین چقدر درست و نزدیک به اصلش اجرا میشود. دور اول انتخابات مجلس 12 در اسفند ماه برگزار شد با تمام حواشی که براش در نظر گرفته بودند، در سلامت کامل برگزار شد و دور دوم هم در اردیبهشت ماه قرار هست برگزار بشود و 22 در واقع حوزه‌ای که نمایندگانشون رو به مجلس هنوز موفق نشدن بفرستن، یعنی 20% آرای اون در واقع شهر یا استان باید احراز بشه هنوز برای اون نماینده اتفاق نیفتاده. بنابر این 45 کرسی در مجلس 12 باقی مانده برای اینکه کامل بشه توسط کسانی که مردم انتخاب میکنن. منتها این افراد چه کسانی باشند قابل بررسی است و اصلا چرا ما باید انتخاب بکنیم. با دو بزرگوار در این برنامه همراه هستم، جناب آقای ظهیر اصفهانی به عنوان کارشناس و محترم سیاسی. سلام علیکم، عرض احترام.
آقای علی‌خانی سلام و عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر اصفهانی. شنوندگان محترم کارشناس علوم سیاسی هستند و امیدواریم که از کلامشون بهره ببریم. و جناب آقای دکتر علی ودایی کارشناس علوم سیاسی هم باز هم با ما هستند. آقای دکتر صدای من رو دارین؟
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مهمان گرامیتون، خدمت شنوندگان خوب رادیو جوان.
درود بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
در خدمتتون.
زنده باشین. جناب آقای اصفهانی، خب طبیعتاً در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی هر فردی که شرکت می‌کرد به عنوان یک ایرانی انگیزه ای داشت از قدم برداشتن به سمت صندوق انتخاب، ولی در سالهای اخیر به دلیل مسائل مختلف انگیزه ها گاهی بیشتر شد گاهی کمتر شد. در برخی افراد انگیزه ها بیشتر شد، در برخی افراد کمتر. چه عواملی، چه متغیرهایی باعث ایجاد انگیزه مثبت یا منفی برای کنشگری سیاسی مثلا در انتخاب میشه؟
در مسئله انتخابات یه نکته اصلی که باید بهش اشاره کرد در اصول حالا مردم سالاری یا دموکراسی که در دنیا زیاد صحبت میشه، خب انتخابات یعنی رأی دادن، اعلام نظر کردن نهایی در مورد گرایش‌ها، نظرات مختلف هستش. اما اینکه در کشور ما خب اگه به طور متوسط اگه بخوایم حساب کنیم شاید هر دو سال یا هر یک سال و نیم یک انتخابات برگزار شده. انتخابات مختلف بوده، در فراز و فرودهای مختلفی داشتیم، چند انتخابات مجلس، چند انتخابات ریاست جمهوری. اما به خصوص در انتخابات مجلس من یه نکته بخوام عرض کنم، ما هرگاه اگر در دوره های 11 دوره گذشته بهتر بگم و در مسئله مختلف هر وقت مجلس قوی داشتیم دولت قوی هم داشتیم. این یک اصل مهمیه در همه دنیا، اما اینکه به خصوص در حدوداً یک دهه گذشته ما تا حدودی با کمی رغبت در حضور مردم در انتخابات مواجه هستیم، به خصوص در انتخابات دو سه انتخابات اخیر، خب این باید واکاوی بسیار گسترده‌ای بشه تو این قضایا. مهمترین مسئله من اینو میخوام بگم که در جامعه ما در زمینه ارزش‌گذاری یا اهمیت بعضی از ارکان‌های قدرت به خصوص مجلس شورای اسلامی یکم کم قفلت به طبعه قفلت صورت گرفته. اینکه در مورد اهمیتش، مسائلش، یا اینکه ما میبینیم افرادی در مجلس شورای اسلامی به نوازش نمایندگان در بعضی از دوره‌ها به اظهار نظرهایی میپردازن که این به جایی که به موجب بهتر بگم وحدت بشه موجب انشقاق میشه. حالا یک کار خوبی که انجام شد از حدود اوایل دهه 90 کمیسیون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، خب خیلی کار بسیار پسندیده ای بود. اما من اعتقاد دارم که اینکه بعضی وقتا میبینیم افرادی با شعارهایی وارد مجلس میشن، وارد مسائل قانونگذاری میشن و برعکس اون عمل میکنن یا در اون راستا حرکت میکنن، خب این باعث ایجاد یأس یا بهتر بگم ناامیدی در بعضی از قشری از مردم میشه. من یک نکته که بسیار زیاد به خصوص در انتخاباتی که همین اخیرا در اسفنبا برگزار شد، در دو انتخاب اخیر تأکید دارم که به مردم باید خودشون به خصوص آگاهیشون رو در درجه اول افزایش بدن. خب حتی این بار بردوش رسانه ها هست، اهمشون هم رسانه های بهتر بگم مثل رسانه ملی و از همه مهمتر شبکه های اجتماعی بسیار بسیار تأثیر گذاره. این که ما بخوایم جامعه رو باید به سمت این مسائل مشتاق کنی که به سمت آگاهی بره. من یک نکته که خیلی بیشتر از همه به مردم به دوستان تاکید میکنم این که شناخت شناخت به خصوص در زمان فعلی خیلی به مراتب با متوجه به گستردگی ابزاری که وجود داره الان، به خصوص ما در رسانه شاید ما مقایسه میکنیم همین الان که سال 2024 هستیم نسبت به 50 سال پیش، خب شما دنیای از رسانه و ابزار دارید برای کسب اخبار و اطلاعات. در درجه اول سواد رسانه که یعنی تاکید میشه بر سواد رسانه، خب سواد رسانه یعنی من به آگاهی برسم که بتونم اخبار تجزیه تحلیل کنم، و این آگاهی دو شرط اصلی داره که شرط اصلیش که اولش اصلا مهمتره مطالعه است. در انتخابات اخیر من خیلی تاکید دارم، همین الانم هم میگم که به کسانی باید رأی داده بشه، به کسانی که باید رأی داده بشه، اول از همه گذشتهشون باید رصد بشه، آیا واقعا گذشتهشون، عملکردشون، اجرایشون تا چه حد بوده، و از همه مهمتر من اعتقاد دارم که هزینه های سیاسی در کشور ما بسیار پایینه. اینکه افراد میان به راحتی ادعاهایی میکنن، قولهایی میدن، ولی وقتی میبینه که به مسند قدرت میرسن به راحتی ازش شانه خالی میکنن و کسی هم نمیاد اینا رو بازخواست کنه. من اعتقاد دارم که اگر ما هزینه سیاسی رو در کشور افزایش بدیم که هر فردی اگر در قبال خودش، در قبال صحبتهای خودش، وعده ها و وعیده خودش باید جوابگو باشه، بسیاری از افراد که بخوام برای حالا مانور سیاسی یا برای حالا اهداف مختلفی در مساند قدرت بیان حضور پیدا کنن کاهش پیدا کنه. من یک نکته که خیلی تاکید دارم این که بخصوص در انتخابات که مجلس هست و یا در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، این که هر فردی که هر قولی داد باید راهکارم بده، برنامه بده، نه برنامه های اصطلاحاً خیلی برنامه های نامفهوم، با کار ادامه. اگه مثلا من در همین انتخابات مجلس در بعضی از حوزه‌های انتخابی می‌دیدم یک فردی وعده می‌داد که مثلا من پالایشگاه درست می‌کنم در این منطقه، در این مثلا ورزشگاه، خب من خیلی از افراد گفتم بپرسید ازش که از کجا می‌خواد منابع اینو تأمین کنه.
وعده‌های سحرآمیز.
ولی بزرگترین مشکل که من می‌خوام بگم از نظر سیاسی این قضیه وجود میاره تو کشور ما، عدم وجود احزابه. ما به ظاهر شاید احزابی داشته باشیم در کشورمون، ولی این در به معنی واقعی نیست. اگرچه از بعد از صحبت‌های مقام معظم رهبری در سفر سال 88شون به کرمانشاه، اگر ما به سمت معنی واقعی حزب بریم و احزاب تشکیل بشه، دیگه به این مسائل شاهد نخواهیم بود که وقتی میبینی یک فردی میاد با یک طرفداران خاص خودش در یک انتخاباتی پیروز میشه، اگر خوب عمل کرد داشته باشه اون افراد اینو به سمت خودشون مصادره میکنن، ولی اگر خدایی نکه دوچار مشکل بشه هیچ کی اونو به عهده نمیگه. ولی در احزاب این نخواهد بود. در احزاب افراد و کلن زمام قدرت در شاکل خودش میاد و مردم متوجه میشن که چه گروهی، چه احزابی با چه اهدافی دارن شکل. من یک چیزی که نمیپسندم این که در موقع انتخابات با سیلی عظیمی از گروه ها مواجه میشیم، احزاب های یک شبه، گروه های یک شبه، و وقتی هم خب هیجان انتخاب خیلی خوبه، ولی وقتی که انتخابات تموم میشه یه دفعه میری خیلی از اینا مثل یه گرد و غباری میشینه.
بله.
و اینها بعضی وقتی عملها با وعده ها همخوانی نداشته باشه، متاسفانه بعضی مسائل ما شاهد میشیم که باعث ایجاد یأس در حضور مردم در انتخابات.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر بدهی، بالاخره بحث رسانه ها در دنیای امروز در تصمیم گیری ها نه تنها در حوزه سیاسی بلکه در حوزه های اقتصادی، علمی، امنیتی، اجتماعی داره واقعا مهم میشه نسبت به گذشته، حتی اهمیت بیشتری پیدا کرده. چرا این همه پول خرج میشه، دلارها و پوندهای مختلف خرج میشه توسط رسانه های مختلف دنیا برای اینکه ماها قبل از انتخابات، حتی بهتر بگم خیلی بیشتر از رسانه های ما فعالیت میکنن برای اینکه مردم در انتخابات شرکت نکنن؟ آیا کشوری در دنیا داریم مثل ما که این همه روی انتخاباتش سرمایه گذاری رسانه‌ای بشه؟
نکته که وجود داره، انتخابات ها و دموکراسی ها نیازمند پشتوانه حمایت مردمی هستن.
بله.
نوع بمباران رسانه های غربی ها، مشخصا من میتونم رسانه های اپوزیسیون فارسی زبان رو در این مورد به شکل اخص در میدان ایران و رسانه های انگلیسی زبانی که حالا در امریکا یا انگلستان مشغول فعالیت هستن، نوع نگاه زوم مطلبیشون متفاوته، یعنی یک وجه تمایز بین این دوتا میبینید. رسانه‌های فارسی زبان اپوزیسیون خب همون گونه که شما اشاره کردید در راستای قهر مردم با صندوق‌های رأی دارن فعالیت میکنن. اتفاقی که رخ میده در قسمت نرم قدرت یعنی اقتدار مشروع، هر زمانی هر حکومتی با کوچکترین چالشی مواجه بشود از سمت قدرت‌های رقیب یا قدرت‌های دشمن مورد حمله و هجوم قرار می‌گیرد.
جالب بود.
ما هر زمانی که شما الان سیر تاریخی جمهوری اسلامی رو بخواید نگاه کنید، بعضی از بهتره بگیم که اقداماتی که از جانب غرب علیه ایران طراحی و اجرا شده همزمان با التهاب‌های داخلی بوده. خب ما التهاب‌های متنوعی رو به نوع جمهوری اسلامی تجربه کرده، اما آن چیزی که در نوع حملات رخ داده، حتی بعضا اقداماتی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی هم دنبال داده، یک نمی‌بینیم رابطه مستقیم با وضعیت داخلی.
بله.
از جنبه دیگر چیزی که وجود داره تشدید این التهاب یا کاهش قدرت مشروع جمهوری اسلامی، فرایند کارکردی سازوکار جمهوری اسلامی رو میتونه با چالش مواجه کنه. این از چه جنبه قابل بحث و بررسی است؟ از این جهتیه جمهوری اسلامی به عنوان یک مکانیزم دموکراسی و یک مکانیزم دموکراتیک شامل تکالیف متقابلی هست، از جنبه حاکمیت و از جنبه مردم.
بله.
زمانی که مردم مطالباتشون رو از طریق صندوق رأی دنبال میکنن، زمانی که موضوعی رو پیگیری میکنن از حاکمیت، حاکمیت موظف است به اون پاسخ بده در نقطه مقابل. در این چرخه رفت و برگشتی بین مردم و حاکمیت، به هر میزانی که مردم احساس وابستگی، احساس تعلق خاطر، احساس دیده شدن توسط حاکمیت داشته باشن، اون نظام مقتدرانه تر میشه در موضوعات کلان و خود اقدام و رفتار کنه. از این طرف امسال در انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد یک تحولی بودیم که من میگم تحول خیلی دیرهنگامی بوده.
چی بوده؟
چون این بحثی که در اختیار نمایندگان فرصت‌های تبلیغاتی قرار داده رسانه ملی،
بله.
این اتفاق خیلی خوبه ولی دیرهنگامه. چرا؟ چون شما وقتی نمونه‌های عینی در کشورهای مختلف رو دارید بررسی می‌کنید، می‌بینید که همگام با توسعه رسانه‌های جمعی، امکاناتی که نمایندگان و کاندیداها در کشورهای مختلف در انتخابات‌ها دارن ازش استفاده می‌کنن، همزمان با اون موضوع در حال گسترشه. ولی چیزی که وجود داره، نوع تبلیغاتی که در حوزه انتخابات در ایران به وجود داره، همونی که دوست خوب اشاره کردن، یک شبه هست. لیست های یک شبه که میاد متولد میشه و بعد از انتخابات شما هیچ چیزی راجع به موضوع نمیدید. اتفاقا در دور اول اتفاق جالبی که افتاد، فکر میکردن دوستان که مباحث بین لیست ها خواهد بود، در حالی که کسانی که به مجلس شورای اسلامی راه یافتن عمدتاً از چند لیست بودن. یعنی چیزی که رخ داد این بودش که مردم به لیست ها خیلی اعتنا نکردن، بیش از سمت افراد رفتن. یک اتفاق از دید من میتونه اتفاق مثبتی باشه، اگرچه خلأ وجود حزبی، خلأ کار تشکیلاتی در ایران به وضوح مشاهده میشه.
چطور از دید شما مثبت ارزیابی میشه این قضیه؟
من فرد از شهید بهشتی میارم. مرحوم شهید بهشتی به شدت معتقد بود به کار تشکیلاتی. زمانی که یک فرد، زمانی که یک شخصیت در سلسله مراتب رشد میکنه، آزمون و خطا رو انجام میده، با سازوکارهای اداری سازمانی کشوری حاکمیت آشنا میشه، زمانی که در یک موقعیت زمانی خاص قرار میگیره، یعنی به عنوان یک کاندیدا مقابل کاندیداهای دیگر قرار میگیره، میداند که یک وعده میتواند برای مملکت هزینه ساز بشه. حالا قسمتی از دوستان چیزی که وجود داره مطرح میکنن مخالف حزب هستن.
بله.
و میگویند ورود به حزب به نوعی دور شدن از گفتمان انقلابی هست، در حالی که من فکر میکنم در گفتمان انقلابی یا حتی آن چیزی که مد نظر مقام معظم به رهبری هست، مخالفتی با تحزب وجود داشته باشه. ببینید یک نکته خیلی بارز وجود داره، ما باید به سمت پرورش نخبگان در حوزه های مختلف بریم. نکته ای که وجود داره این هستش که مجلس شورای اسلامی زمانی میتواند پویا باشد که ارکانش در کمیسیون های متعددی که وجود داره، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون های اقتصادی، همه و همه شاهد حضور افراد و نمایندگانی باشند که در آن حوزه ها تخصص ها و کارکردهای ویژه‌ای هستند. این مقوله می تواند به مجلس شورای اسلامی یک قدرت مضاعفی، یعنی در کنار کسب حمایت مردمی، قدرت اجرایی به ما و به منزله نظارت بر کارکرد سازکارهای دولت میتونه ببخشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای ردایی، با همون باشید لطفا، گپ و گفتمون ادامه خواهد داشت و ممنون از شما شنوندگان محترم که افتخار میدید و ما رو از رادیو جوان میشنوید.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشور، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور، یکی از مهمترین وسیله رفع موانع پیشرفت. حضور مردم در صحنه‌های انتخابات به معنای قدرت ملی است، این چیزی است که دشمن از اون ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است. اگر دشمن احساس کنه شما توانایی ندارید، ملت ایران قدرتی نداره، همه نوع امنیت شما رو تهدید خواهد کرد، از هر نوعش. این قدرت ملی پشتوانه و تضمین کننده امنیت ملی است. یکی از دستاوردها اینه که اگر انتخابات قوی بود، منتخب هم قوی خواهد بود. اگر ما در انتخابات مجلس مثلا، یا حالا انتخابات پیشرو، انتخابات مجلس حضور قوی داشته باشیم، مجلس قوی خواهیم داشت. مجلس قوی کارهای بزرگ میتوانه انجام بده، قدمهای بلند میتوانه برداره، پشتوانه قوی داره دیگه. یک دستاورد دیگه رشد سیاسی شرکت کنندگان در انتخابات به خصوص جوان هاست. این خیلی برای ما فرصت مقتنمی است که جوانامون در دوران انتخابات توی بحث‌ها، توی مقایسه‌ها، توی استدلال‌ها، تو حرفایی که موافقین یک نامزد انتخاباتی میزنن، مخالفینش میزنن، توی این رد و بدل‌ها رشد سیاسی پیدا می‌کنه. بنابراین همه آحاد ملت، همه کسانی که مخاطب این حرفا هستند در باب انتخابات بدونن انداختن رأی توی صندوق یه کاریز آسان با نتایج بزرگ، شرکت در انتخابات کار سختی که نیست، یه کار آسونی است، مایه هم نداره، اما نتایجش نتایج بزرگی است که مقداری از اونها رو من عرض کردم.
وقتتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، داریم با چالش هایی که در باب مسئله به نام انتخاب ایجاد میکنیم سعی میکنیم آگاهیمون رو در این قضیه افزایش بدیم با توجه به اطلاعات مختلفی که این روزها از طریق رسانه‌های فراگیر و متعدد به گوش و چشمان ما میرسه. انشالله که منطق همیشه همراهمون باشه تا بتونیم با آن چیزی که حق هست نزدیکتر بشیم. جناب آقای اصفهانی، ما در گذشته ایران وقتی نگاه میکنیم، نه گذشته چند هزار ساله بلکه گذشته چند ده ساله انقلاب اسلامی، مردم رو میبینیم که همیشه با مسئولین صادق همراه بودن و همین سال 98 که فردی مثل حاج قاسم سلیمانی رو اونجوری همراهی کردن. پس جنس مردم جنسیه که به نظر میاد کاملا قابل اتکاست بر اساس شواهد. ولی چی میشه که گاهی وقتا مردم دل سرد میشن و چی میشه که، و بهتره بگم که مسئول امروز چطور میتونه نزدیکتر بشه به اون ترازهای حقیقی؟
من یه نکته عرض آقای دکتر بدایی عرض کنم. برخلاف حال بعضی مسائل، آقای دکتر رحمت شهید بهشتی بر کار تشکیلاتی بیشتر سهه میذاشت و حزب و ارکان مسائل دینی هیچ منافاتی نداره. حتی ما در آیات قرآن هم از فن حزب الله هم الغالبون، این که حتی ما از اوایل انقلاب هم دیدی که هم حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد، حالا به علتهای مختلفی
و بر مشورت خیلی
مسئول بود. من اتفاقا میگم که چون مجلس یک کار مشورتی هستش در از مجلس شورای اسلامی، پس اینکه ما بخوایم به سمت این که افراد مردم در لیستا به افراد رأی بدن، من اعتقاد دارم که مثبت نیست این قضیه. اتفاقا این نشون میده که مردم از بعضی از بیش از لیستای بیش از حد دادن یا بعضی از لیستای افرادی که ائتلافی که شعارهای ناهمگون میدن زده میشن یا سرخورده میشن. اما در مورد مسائلی که در کشور ما هست، من اعتقاد دارم ما بسیار مردم خوب و فهمی داریم، ولی متاسفانه در بعضی از مسئولین ما هنوز فکر میکنن که به حالت ارباب رعیتی با مردم برخورد میشه، در حالی که در صحبت‌های حضرت آقا، در صحبت‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی همیشه بر این تاکید شد که مردم ولی نعمتان ما هستن. مشکلی که ما در بعضی از مسئولین داریم به روز نیستن. ما مشکلات که الان در این مسئله انتخابات بعضی در کاش مشارکت میبینیم یا در بعضی از مسئله که اتفاق میفته در زمینه مسئله فرهنگی اجتماعی در به خصوص در دو سال اخیر میبینیم که بعضی از مسئولین ما از اتفاقات کف جامعه دور هستن، ولی هر جایی که دقت کرده باشیم مردم خیلی از بزنگاه ها حتی از مسئولین ما هم جلوتر و وفادار هستن. این که من همیشه تاکید میکنم، این که بعضی دوستان میگن در مورد مسائل سیاسی، در مورد مام میهن، در مورد مسائل دینی ابراز نگرانی میکنن که در کشور شاید مردم ازش دور شدن، با توجه به نگرانی شدیدی در این مسائل وجودم داره، ولی در تاریخ چند هزار ساله تمدن ما ایرانی اگه دقت کرده باشید که بهش هم ما بین مباهات داریم به این تمدن، چون در طول تاریخ تمدنی داریم که هیچ وقت مردم ایران بت پرست یا مشرک نبودن، بله همیشه موحد بودن. دو چیز رو از مردم ایران نمیشه گرفت: یک، علاقه به مام میهن، به سرزمین. دو، دینداری.
بله،
دینداری. خب الان یکی از مسائلی که واقعا حالا در برخلاف این که ما داریم میبینیم شعاره بعضی از آقایون دیده میشه مسئولین، دینداری در مسائل واقعی جامعه در عملکرد مسئولینه. وقتی که ما در بعضی مسائل میبینیم با علاوه شعارها، ولی وقتی در عمل به یک سوی دیگه حرکت میکنه، طبیعتاً در قشری از جامعه دچار یأس میشه، بخصوص در نسل جوان. خب طبیعی هم هست، نسل جوان نسلی هست که زود اصطلاحا میگیم امیدوار میشه و زودم مایوس میشه. من اعتقاد دارم که در جامعه ما اگر شناخت صحیح به لحاظ اجتماعی مسائل اگر مشاهده بشه، بسیار بسیار کارگشا خواهد.
متشکرم از نکاتی که فرمودید جناب آقای دکتر اصفهانی. آقای دکتر ودایی، یه روشی که در خیلی از رسانه‌های امروزی داره به کار گرفته میشه، تاکید اگر میکنم یه مقدار بر رسانه، به خاطر اینکه واقعا در خیلی از شؤون زندگی مردم الان داره تاثیرگذار میشه، یک ایدئال نگری رو به راه انداختند و انگار خط مشیشون شده، چه در حوزه‌های سیاسی چه در حوزه‌های فرهنگی، و بنابر این هست که انگار همه چیز در سطح ایدئال کامل باشه. حتی اگر در کشور مبدأ اون رسانه هم نگاه بکنی، مثل خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی، میبینی شاید اون مسئله خیلی بیشتر باشه. حالا مسئله اجتماعی ممکنه باشه، اختلافات سیاسی ممکنه باشه، نمیدونم فساد یک مسئول باشه، یا خیلی دست از این مسئله، اختلاف بین مردم باشه، اصلا توی خیابون اومدن و تظاهرات مردم باشه، ولی ایدئالی که میچینند برای ذهن یک فرد یا یک اجتماع شاید اصلا از حد مطلوب و واقع خارج باشه. نظر شما چه هست؟
که وجود داره رسانه‌های فارسی زبان اپوزیسیون تو کارکرد رو به موازات همدیگه دارن جلو میبرن.
بله.
نکته اولی که وجود داره، در ذهن مخاطب ایرانی منظومه از خشم ایجاد میکنن، با ایجاد احساس تبعیض، با ایجاد احساس نارضایتی درباره شئون مختلف زندگی، درباره وضعیت اقتصادی و ادامه داستان.
بله.
این منظومه خشمی که ایجاد میکنن با کدگذاری زمانی عمل میکنه، یعنی مینهای زمانی در ذهن مخاطب میکنن، به زنگاه های یا تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی که در کشور رخ میدهد، این مینها شروع میکنن به منفجر شدن یا به نوعی ایجاد احساس خشم. در کنار این منظومه خشمی که خدمت شما عرض کردم، نکته دیگری که وجود داره این هستش که یک آرمان شهر یا آرمان گرایی که شما تصویر کردید رو دنبال میکنن. این آرمان گرایی دو جنبه داره: یک، ایجاد رویا یا تصویری که در کشورهای توسعه یافته از مزن اونها یک سری اتفاقات و تحولاتی وجود داره که ایرانی‌ها یا مخاطب